12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذایی خوشمزه و مقوی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت 13. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. دانشکده.
این برنامه استعدادیابی ورزشی.
به نام خدا، به نام خدایی که از رگ گردن به ما نزدیکتر و عالم و واقف به همه اعمال ماست، و سلام و عرض ادب به همه شنوندگان فهیم، هوشمند و همراه شبکه رادیوی ورزش، به خصوص شنوندگان برنامه دانشکده استعدادیابی ورزشی. پیامک ما 30306. تهیه کننده و سردبیر عباس حیدری. صدا بردار مرضیه میر سلیمانی. گوینده امیر هوشنگ کاظمی. کارشناس حضوری سرکار خانم دکتر فاطمه کیوانی. کارشناس مهمان دکتر رضا صابونچی. خب اگر برنامه های پیشین رو شنیدید، قطعا میدونید که هدف ما در این برنامه چیه. دنبال این هستیم که ببینیم استعدادهای کشور چطور کشف میشن و چطور استعداد اونها شکوفا میشه. عرض سلام و ادب و احترام به نایب رئیس فدراسیون تنیس روی میز، سرکار خانم دکتر فاطمه کیوانی.
با نام و یاد خدا خدمتتون سلام عرض میکنم آقای کاظمی، و همچنین خدمت دوستانی که به هر حال تلفنی با ما در ارتباط هستن، و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر رضا صابونچی، دبیر فدراسیون قایقرانی، عضو هیئت علمی دانشگاه، خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همه همکاران تو عرض سلام و خسته نباشید دارم، همچنین خدمت همه شنوندگان گرامی این برنامه عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم از شما. بحث ما طبیعتا استعدادیابیه و مسائل مشکلاتی که پیش روی همه ما هست به عنوان والدین فرزندانی که تازه به سن بلوغ رسیدن یا در حال رشدن، و دغدغه و نگرانیمون اینه که اگر بچه ما مستعد ورزش هست، چه کسانی کمک میکنن استعداد شناسایی بشه، شکوفا بشه و پرورش پیدا بکنه. خانم دکتر بفرمایید که در فدراسیون تنیس روی میز وقتی که یک استعداد رو کشف کردید، آموزش دادید، مربی که بتونه پرورشش بده رو جذب و هدایت کردید، بچه اتفاقی میفته؟ بچه مقطعی میرسه، تو برنامه‌های قبل فرمودین که یه دوره رو رقابت رو حذف میکنیم برای این بچه که رشد بکنه، استعدادش شکوفا بشه. فرض بفرمایید میرسه به سن 10-12 سال، بعد چه اتفاقی برای اون بچه میفته؟
بله، خب کمیته استعدادیابی نقشش اینه که در واقع استعدادیابی کنه، پرورش بده، و تا یه سنی زیر نظر کمیته استعدادیابی هستن بچه ها. به هر حال با از طریق خود فدراسیون، وزارت ورزش، آموزش و پرورش و کمیته ملی المپیک و همچنین اولیا، حرف اول رو اینجا اولیا میزنن به ما و در واقع واقعا کمک میکنن. بعد از سن 11-12 سالگی آقای کاظمی، بچه ها دیگه وارد فرایند مسابقات میشن، سیستم مسابقات میشن، مسابقات رسمی، و در واقع اینجاست که دغدغه های ما شروع میشه، اینجاست که فاصله ما با کشورهای مطرح جهان در رشته های ورزشی زیاد میشه. چرا؟ خدمتتون عرض کنم که فرایند استعدادیابی در کشوری مثل چین انجام نمیشه، یا بحثی به اسم استعدادیابی در کشورهای مطرح جهان در تنیس روی میز وجود نداره. اما چرا ما؟ به دلیل اینکه خب کشورهایی که مطرح هستن، البته به خصوص کشورهای آسیایی و خاور دور، اینا چون نسبت بازیکناشون و ژن ورزشی تنیس روی میز در این خانواده ها زیاده و اصلا به اون مرحله نمیکشه که اینا استعدادیابی کنن. یعنی بچه‌ای که 5 سالشه،
یک میلیارد خورده جمعیت، اونقدر مستعد هست که نیاز به کشش بله نشه،
خودش خودش رو نشون میده. بله، یعنی بچه‌ای که 5 سالشه با راکت میاد وارد سالن میشه و مدعی در واقع ادعا میکنه که بازیکنه، بنابراین اونجا دیگه نیاز به کشف استعدادها نیست، مشخصه که این بچه مستعد و آمادگی داره، چون هم پدرش تنیس روی میز کار میکنه هم مادرش. اما چه اتفاقی میفته؟ اینا به دو دلیل با ما فاصله میگیرن. یکی این که به هر حال تداوم تمریناتشون همیشه هست، اینا سر تا سر سال رو توی سالن هستن و تمرین میکنن، یعنی زندگیشون شده پینگ پونگ و مدرسه پینگ پونگ دارن. یکی از بزرگترین معضلات ما اینه که در کشور ما اینه که ما مدرسه های تخصصی نداریم. مدرسه تربیت بدنی داریم، ولی مدرسه والیبال فکر کنم یکی دو رشته رو الان جدیدن مثل این که گذاشته شده، ولی هنوز رشته ها در واقع جا نیفتاده. اینا بزرگترین دغدغه های ما هستن که ما از رده سنی در واقع نوجوانی با کشورهای مطرح جهان فاصله میگیریم، هرچند که تنیس روی میز خودشو نزدیک کرده. الان امین احمدیان در رده سنی جوانان ما شده نفر دوم جهان توی آقایون ما. بله، الان حرفی واسه گفتن داریم و خیلی اتفاقات خوشایندی در فدراسیون تنیس روی میز افتاده. اما واقعیتش اگر بخوایم عامیانه و جنرال در واقع نگاه کنیم، ما خیلی فاصله داریم فعلا از نظر همین برنامه‌های تمرینی که بودجه مال در واقع بود مالیش هم در نظر بگیریم. اینا مشکلات ماست که در واقع
این بحث بود مالی رو هم دکتر اجازه فرمایید، ما الان بحث اون اقتصاد مقاومتی رو هنوز هم داریم. بذارید من یه سلام علیکی با آقای دکتر صابونچی عزیز بکنم، نظر ایشون رو هم بپرسم. آقای دکتر، در فدراسیون شما وضعیت چطوره؟ شما هم همین شرایط رو دارید؟
خدمت شما عرض شد که بله، تقریبا بحث استعدادیابی همونجور که اطلاع دارید در همه فدراسیون ها در کشور تقریبا به یک شکل انجام میگیره. حالا چندین سال هم هست که وزارت ورزش و جوانان ورود به این موضوع کرده و خدمت شما عرض شد که مسابقات المپیاد های ایرانیان رو به منظور استعدادیابی اونجا در حقیقت کشف استعدادها برگزار میکنه و تقریبا روندی که فرمایش کردن موافقم. اما خب در حقیقت میخواستم یه ورودی کنم به این بحث که بگم که بحث کلن استعدادیابی در کشورهای دنیا در بحث ورزش عرض می کنن. دقیقا به دلیل من فکر می کنم که منابع محدود هست که بحث استعدادیابی ورود پیدا می کنه. شما ببینید اولین بار این بحث در سال در المپیک 1968 در حقیقت دنیا رو نمایی شد، جایی که آلمان شرقی اومد ورود پیدا کرد و کسب امتیازات و مدال‌های خوبی رو در المپیک 68 و 72 داشت.
بله.
و دنیا رو متوجه این بحث استعدادیابی به منظور کسب مدال‌های المپیک کرد و شاید به همین دلیل که اونها منابعشون محدود بود، کشورهای آلمان شرقی. این مدل استعدادیابی در دنیا الان همون مدل هست.
آقای دکتر صابوشی، میتونم خواهش بکنم ما بحثمون رو مختص به کشور خودمون بکنیم؟
بله بله، من
در ایران ما در فدراسیون قایقرانی استعدادها چجوری کشف میشن؟
عرض کردم که مسابقاتی رو که در حقیقت برگزار میکنیم در استان ها، البته ما الان از موقعی که فدراسیون امسال کارش آغاز کرده در حقیقت تو فدراسیون یک بخش آموزش و استعدادیابی رو اندازه کردیم. مسئول استعدادیابی فدراسیون به طور متناوب به استان های مختلف سرکشی میکنه، افراد رو با اون ویژگی هایی که مد نظر استعدادیابا هست به لحاظ فیزیولوژیکی، ابعاد بدنی، مهارت های ادراکی و غیره و غیره در حقیقت امتیاز بندی میکنه و افرادی رو که بحث استعداد همین دیگه، افرادی که به نظر میشه تو بحث آمادگی ها و توانمندی هاشون بالاتر از حد متوسط و میانگین جامعه قرار دادن پیدا میکنیم، کشف میکنیم و حالا شروع میکنیم به اصطلاح برنامه‌ریزی.
آقای دکتر صابوشی، شما هم تو فدراسیونتون مربیانی رو کشف میکنید که خودشون مستعد پرورش استعداد باشن. ببینید هر مربی نمیتونه یک استعداد رو آموزش بده.
حالا من عرض کردم اتفاقا میخواستم به این نکته اشاره کنم که مشکل کجاست. بله. من شاید بهتر میدونم که ورود کنیم حالا بعد از اینکه بحث به یه جایی رسید که الان مشکل ما تو بحث استعداد، چون الان چندین سال این بحث تو ایران رو نگرفته ولی ما نتایج خوبی ازش نمیبینیم. من اتفاقا میخوام که انشالله بحث به اونجا برسه که ما ببینیم مشکل کجاست تو این قضیه، که انشالله به اون بحث
بفرمایید. از همینجا شروع میکنیم،
چون همین حرفی که شما میزنید الان درسته. یکی از ایرادات که ما باید برای مدیرم استعدادیابی کنیم، برای مربی هم استعدادیابی کنیم، برای همه بخش باید استعدادیابی کنیم.
بله
در خدمتم.
یعنی شما میفرمایید که الان یکی از معضلات ما این هست که کسانی که قرار استعدادیابی بکنن خودشون باید یک استعداد باشند.
دقیقا من میخوام بگم که ما تو بحث استعدادیابی نیازمند یک ساختاریم. ما این ساختار رو تو بحث مملکت به شکل جدی نداریم. حالا الان... چرا؟
آی دکتر ببینید که... خیلی از گروه ها مثل آموزش و پرورش مدعی این هستند که جمعیت فراگیر تحت نظارتشون هست برای سالیان سال تا مقطع ورود به دانشگاه.
درسته.
و دارن روی استعدادیابی کار میکنند، علمی، تحقیقاتی و بومی شده. ولی میبینیم که خیلی جاهای مختلف داره این کار رو میکنه و هر کی با سلایق خودش، و نتیجه کار چی میشه؟ کسی که استعداد ورزشیه در نهایت وقتی دبیرستان رو تموم میکنه رها میشه. اینجا فدراسیون ها تازه باید این که استعدادها رو پیدا کنند، جذبشون بکنند و هدایتشون بکنند. فدراسیون شما تو این قصه چقدر موفق عمل کرد؟
نه ببینید، دقیقا مشکل همینجاست. درست میفرمایید، ما میپذیریم که استعداد یه فرایندی است، یعنی شروع میشه با شناسایی کشف استعداد، بعد میره به نگهداشت و توسعه مهارت‌های اینها تا برسه به بهره برداری و بعد هم حتی بازنشستگی. شروع نمیپذیریم. اگه میپذیریم که یک فرایند نیازمند یک مدیریت واحد هست، واسه که تو شهرداری هم الان درگیر دیگه، مدیریت واحد شهری، هر کس کارو خودش در حقیقت
دقیقاً این هست.
من میخوام بگم که حرف شما کاملا درسته. اگه اینجور هست پس ما باید بیان برای استعدادیابی یک مدیریت واحد از ابتدا تا انتها.
پیشنهاد شما چیه؟
در هر بخشی مثلا تو آموزش کار خودش انجام بده، اما زیر نظر این مدیریت، تو فدراسیون زیر نظر این مدیریت. پس من فکر می‌کنم باید یک به اصطلاح تو ورزش ما این شکل بگیر در رده بالا، شاید نمی‌دونم در مجلس در سطح وزارت، که ما یک بخش ویژه‌ای رو به نام استعدادیابی به جدای حتی از خدمت شما در فرآیند انتخاب وزیر، که اگر وزیر ورزش اومد رفت بعد 4 سال کلا سیاست ها چی میشه تغییر
میکنه.
یه بخشی مستقل از این به نظرم باید برای بحث استعدادیابی تو ورزشمون ما ببینیم. حالا نمیدونم ساختارشو چطور شکل بدیم، اینا باید
راجعش بحث کنیم. شما چیه؟ آیا فدراسیون قایقرانی خودش مستقل عمل بکنه؟
من میگم که تو بحث فرآیند استعدادیابی اگه مستقل باشیم، عرض کردم، این دچار اشکال میکنه ما رو. یعنی آموزش پرورش از ما جداست، میادی بچه تا این مدتی میاره جلو، بعد ممکنه به دست ما نرسه، برسه. آیا ما همون فرآیند رو تداوم میدیم؟
آیا دکتر عزیز شرایطمون شرایط اقتصاد مقاومتی است، یعنی به خاطر خیلی از معضلات، تحریم ها و و و ما در شرایط خاصی هستیم که باید منابعمون رو تا جایی که میشه بذاریم رو اولویت های اصلی، مثل غذا، مثل حیات آدم ها، مثل بهداشتشون، مثل سلامتشون. پس میره بحث استعداد ما در رتبه های آخر قرار میگیره، در حالت تقریبا مثل پروژه های عمرانیمون میشه که اگر ساخته شد نشد زیاد تفاوتی
نیستم. من باز با این بحث خیلی موافق نیستم، چون من اعتقاد دارم که ما اگر بدون شعار به این بپردازیم که اگر ما تو بحث ورزش و سلامتیمون به درستی در جایگاه خودش ورود پیدا کنیم، میتونیم بسیاری از هزینه های جانبی، حتی غذا، یه بچه غذا رو مرغوب صرفه تر میخوره. بله. خیلی مسائل، حالا گفتن میخوام بحثو ببریم به سمت فیزیولوژی. من بله. فکر میکنم که در بحث اقتصاد مقاومتی منظور اینه که ما رفتارمون، مثلا اقتصاد معنی چیه؟ اقتصاد یه معنی خیلی روشن داره. اقتصاد به معنای مجموع فرایند رفتار افراد جامعه است. ما میخوام رفتارمون رفتار مقاومتی بشه، بس از اقتصاد پول نیست ها. رفتار اقتصاد مقاومتی بشه، یعنی ما درست استفاده کنیم و به اصطلاح به منابع داخلی رجوع کنیم. این رفتار دیگه.
آی دکتر عزیز،
مخصوص به صرفه استفاده کنیم.
زنده باد. زنده باد. دقیقاً منظور منم بله. همین هست. بله. هدفمند با روش بله. درست بهینه مصرف کرده.
رشد اصلی پیدا میکنه. در جای خودش مرد. ببخشید من وارد بحث شما میشم.
نه 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 درست میفرمایید. اما سوالم اینه. به عنوان یک کسی که استاد دانشگاهه وظیفه استعداد یابی رو به خوبی میشناسه، در یک فدراسیون ورزشی فعالیت میکنه، پیشنهاد شما چیه برای این که اگر بودجه قرار صرف کشف استعداد بشود کدوم راه منطقی تر است؟ چه راهی رو شما پیشنهاد میکنی؟
من فکر میکنم منطقی ترین راه این است که ما گفتم اگه پذیرفتیم که استعداد یک فراینده است، یک بخش ویژه جدای حتی از بحث وزارت. ببین مثلا شما تو بحث فدراسیون فوتبال من مثال میزنم، شما بخش حقوقی دارید، این بخش حقوقی فدراسیون فوتبال قسمت مستقلیه دیگه،
درسته؟
آیین‌نامه هاش، بخش نامه‌اش حتی جدای از رئیس فدراسیون، اینو قبول دارید؟
بله دقیقاً.
خیلی خب، ما میتونیم تو استادیوم همین کار رو کنیم. ما باید بیان یک برنامه مدون رو در وزارت که اصلا به صورت تابع دستور وزیر فعلی و وزیر آینده نباشه، یک بخش مستقل استادیابی بنداز به صورت راه‌اندازی کنیم که این از اول تا آخر این فرایند رو زیر نظر داشته باشه. اون وقت میشه که بله همین
یه چیزی مثل وزیر استادیابی شما پیشنهاد میدین. درست عرض میکنم چیزی که شما پیشنهاد میدید مثل وزیر استادیابیه.
نه شاید نگیم وزیر استادیابی. من اصلاح میکنم. مثلا گفتم شما تو فدراسیون فوتبال الان چه جوری قصد حقوقی؟ اینکه وزیر چرا نیست که ما بیان در اساسناممون استعدادیابی رو مثل بحث‌های حقوقی در فدراسیون‌ها مستقل از تصمیمات وزیر کنیم.
تداخل‌ها فکر می‌کنم مشکل ایجاد بکنه. از صبح تا بعد از ظهر. یعنی زمان حد اکثری کودک رو در اختیار داره، زمان مناسبیه، میتونه در زمان ورزش کشف استعداد کنه، هدایت بکنه، اما مشکل اینجاست که آموزش پرورش مستقل عمل میکنه، آموزش عالی مستقل عمل میکنه، وزارت ورزش مستقل عمل میکنه، تمام هیئت‌ها مستقل عمل میکنن.
درسته. نه من فکر میکنم تداخل باشه. من از کدام این سوال خیلی روشن کردم، گفتم شما میتونید اساسنامه فدراسیون میگید بخش حقوقی و قضاییش مستقله، یعنی یک اساسنامه داره بر اساس اون به جدای از تصمیمات فدراسیون میاد محرمیت صادر میکنه و و غیره و غیره. حالا چه اشکال داره؟ ما ببین تو وزارت ورزش چون میدونی که همه فعالیت های ورزشی در هر گوشه از کشور ما در هر ارگان و نهاد و سازمانی باید زیر نظر وزارت ورزش جوانان باشه. اینو قانون اساسی ما میگه و اساسنامه ما میگه. خیلی خب، ما میایم ببین تو وزارت ورزش یه بخش استعدادیابی مستقل تشکیل بدیم با اساسنامه آیین‌نامه مشخص.
زنده.
که هر وزیری هم نتونه اساسنامه و آیین‌نامه رو زیر سوال ببره. عین فدراسیون‌های ورزشی عرض کردم. و تو این بخش باشه وزیر بیاد بذاره فردو. اشکال نداره. هر موقع وزیر اومد رئیس این کمیته یا این قسمت استعدادیابی وزیر وقت بذاره. اما چارچوب‌ها مشخصه برای تصمیم گیری. هر کسی نمیشه با تصمیم شخصی
متوجه
اون اساس رو زیر سوال ببره.
زنده
و به همه به اصطلاح وزارت‌خونه هم سرکشی داشته باشه و به اونها دیکته کنه اون مسیر درست
استعدادیابی
رو.
نظر
شما این مشکلش کجاست؟
عالیه. آقای دکتر صابونچی عزیز، ممنونم که وقت در اختیار ما گذاشتین. امیدوارم تو برنامه‌های بعدی هم بتونیم از صحبت شما استفاده بکنیم.
استفاده کردیم.
ببخشید. زنده باد. سپاس. آرزو موفقیت میکنم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدارتون. دوستان بریم سراغ بخش تحقیقی و پژوهشیمون که آقای دکتر یزدی عزیز زحمتتون رو می‌کشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همکاران عزیز در پخش شبکه رادیویی ورزش و همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم شبکه رادیویی ورزش صدای جمهوری اسلامی ایران. خب امروز در حوزه تحقیقات علوم ورزشی و متناسب با اون سرفصل‌های درسی رشته تربیت بدنی در دانشگاه ها در خدمتون هستم که محققین در این حوزه پژوهشی رو انجام دادن. عنوان مقاله هست: آیا سرفصل دروس مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی در دانشگاه متناسب با نیازهای دبیران تربیت بدنی در راستای استعدادیابی ورزشی است؟ آیان رضا فرجی، رضا صادقی و سید کامل توکلی، دانش آموختگان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد اون تحقیق و پژوهش میدانی انجام دادن. در این تحقیق آمده است بدون شک نظام آموزش عالی در هر کشور یکی از اساسی ترین و برجسته ترین نهادهای جامعه در جهت رشد و توسعه آن است. مهمترین رسالت این نهاد تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جامعه، ترویج و ابقای دانش، گسترش تحقیق و فراهم ساختن زمینه مساعد برای توسعه می باشد. یکی از برنامه‌های درسی در برنامه تحصیلی بیش از 90% کشورهای دنیا درس تربیت بدنی است. اما در راستای استعدادیابی ورزشی مدارس با دارا بودن میلیون‌ها دانش آموز منبع عظیمی از استعدادهای ورزشی به شمار می‌روند. وجود تخصص در دبیران تربیت بدنی که با دانش آموزان سر کار دارند می‌تواند علی‌رغم شناسایی و هدایت سعی این استعدادها صرفه‌جویی‌های اقتصادی فراوانی را در این زمینه به همراه داشته باشد. در این پژوهش آماده است پیشتر علیزاده و نصیری و جاویدپور در سال 1379 اعلام داشتند در گزارش‌هایی که در این حوزه منتشر کردند به بی‌توجهی نسبت به برنامه‌های موجود در رشته تربیت بدنی و عدم همخوانی آن با نیازهای جامعه و دانش آموزان تاکید داشتند. در این راستا زلکتاف و همکارانشون در سال 93 در تحقیق جامعه نبودن و بروز نمودن برنامه‌های درسی رشته تربیت بدنی از ضعف‌های مهم دروس این رشته یادآوری شده است. با توجه به مطالب فوق و اینکه تا به حال پژوهشی با این عنوان و موضوع انجام نپذیرفته است، محققین در این پژوهش قصد دارند تا میزان تناسب دروس و سرفرض‌های رشته تربیت بدنی را در راستای استعدادیابی ورزشی مورد ارزیابی قرار دهند. علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی شبکه رادیویی ورزش صدای جمهوری اسلامی ایران از این طریق با برنامه همیشگی خودشون در ارتباط باشن. دوستان عزیز شنونده، همکاران محترم، همین شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
گزارشمو رو شنیدید. آیا این هم جزء دغدغه‌های شما هست؟
بله قطعا جزء دغدغه‌های ما میتونه باشه. فقط آقای کاظمی، من تشکر میکنم از آقای دکتر یزدی که خب موارد و تحقیقات خیلی جالبی رو اشاره فرمودن، اما اون چیزی که ما عیناً داریم میبینیم در واقع مشکلات و منابع مالی ما هست که الان گریبانگیر جامعه ورزشی کشور ماست. البته جوامع دیگه هم هست، ولی خب جامعه ورزشی الان حتی ما تو بحث استعدادیابی واقعا انقدر توان مالی نداریم که بریم شهرها و روستاهای محروم. شاید تو همون روستا بازی فردی باشه که در واقع نفر اول جهان بعدمون باشه.
ببینید ما هی تو برنامه فریاد میذاریم اقتصادمون مقاومتی است، اما همه جا داریم هزینه میکنیم، هزینه های هنگفت میکنیم در آموزش پرورش، آموزش عالی، وزارت ورزش، هیئت های ورزشی. و هر کسی مستقل عمل میکنه و مدعی این است که من آنم که رستم بود پهلوان. و خروجیش راهکار بدیم.
جدیدن و اخیراً آموزش و پرورش یک در واقع پروسه‌ای و فرایندی رو طی کرده که ما از برنامه‌های موازی کاری در واقع دور بشیم.
چی هست اون نامه؟
ببینید مهم یکسانسازی هدف. اگر هدف‌های یکسان باشه، بر فرض مثال آموزش و پرورش و شهرداری‌ها حتی و فدراسیون‌های ورزشی، اگر اهدافشون یکی باشه در واقع کار رو میشه تقسیم کرد تو استان‌ها و شهرستان‌های
مختلف.
نگاه کنید ما اوایل که با وزارت آموزش و پرورش صحبت می‌کردیم میگفتن که هدف ما همگانی کردن پینگ پونگه، در صورتی که هدف ما بود قهرمانیش بود. الان یه مقدار ما به هم نزدیک شدیم، صحبت‌هایی که شد در واقع با آقای دکتر حمیدی و کارشناسای مختلف که صحبت شد، ما الان به این نتیجه رسیدیم که هدف در واقع آموزش و پرورش
شما الان دارید جلسات مختلفی برگزار می‌کنید با گروه‌های مختلف مختلفی که کارشون استعدادیابیه با هم دارن یکسان میشن تو جلسات مختلف، حرفا رو به هم نزدیک میکنن تا یک نقطه مشترک پیدا کنید، رو مسیر حرکت
رو مسیر بکنید. حرکت میکنیم اینجا بله. چه اتفاقی میفته اینجا؟ من توی در واقع منابع مالیم یه مقدار در واقع میتونم صرفه‌جویی کنم، آموزش و پرورش همچنین، نهادهای دیگه همچنین، و همه دارن در یک راستا. من همیشه میگم ما یه قطاری هستیم که هر کسی توی واگنی داره کارشو انجام میده. اگر این شکلی نباشه و باید فضا رو باز بذاریم، در واقع فردی که از بیرون داره سوار قطار میشه، برای اونم راه رو باز بذاریم، هدفمون رو جدا نکنیم، توی یک هدف، توی خط. اگر همگانی ما هم باید همگانی باشیم، اگر استعدادیابی و در واقع هدف قهرمانی باید به هم کمک کنیم. اینجاست که ما با توجه به شرایط اقتصاد مقاومتی میتونیم توی منابع مالیمون صرفه‌جویی داشته باشیم، ضمن اینکه زمان هم برامون در واقع توی زمان هم صرفه‌جویی میکنیم و به یک هدف واحد میرسیم.
یعنی یک برنامه‌ریزی درست با کمترین هزینه بهترین نتیجه
و کمترین زمان ما با آموزش و پرورش هم صحبت کردیم که رده سنی 10-11 سال دیگه بچه ما رفته مسابقات آسیایی اومده. بنابراین یه مقدار ما باید سن رو بیاریم پایین، و خدا رو شکر که آموزش و پرورش با ما همکاری کردن و ما داریم تو این حیطه، واقعا عرض میکنم خدمتتون، خیلی موفق داریم عمل میکنیم. البته ناگفته نماند که مدارس محروم ما مونده، که اینجاست که آموزش و پرورش میتونه به ما کمک کنه، واقعا فدراسیون نمیتونه.
بله.
بعد خدمتتون عرض کنم که این در واقع همرنگی و هم متحد بودن در یک کار باعث میشه که صرفه‌جویی میشه در همه مواردی که عرض کردم خدمتتون.
متشکرم از شما حضورتون تو برنامه خودتون. آرزوی موفقیت سربلندی میکنم برای همه شنونده های خوبمون. امیدوارم از شنیدن برنامه یه چیزی به دست آورده باشید. اگر قصد دارید ما رو همراهی بکنید خوشحال میشیم. شما برای پیامک 30306 همیشه در اختیار شماست. در کنار شماییم از رادیو ورزش. خداوند یار و نگهدار همیشه.
حمایت از کشاورزی. تا حالا پیش خودتون فکر کردید که آمریکا چطور تونسته سالانه 370 میلیون تن ذرت تولید کنه؟ یا اصلاً چیکار کرده که الان توی دنیا اولین صادرکننده محصولات کشاورزی به حساب میاد؟ اصلاً چرا راه دور بریم؟ تو همین قاره سبز اروپا، کشوری مثل هلند که مساحتی کمتر از استان حاصلخیز ما یعنی خوزستان رو داره و تنها 1/3 مساحت کشور آمریکا رو، با 12 میلیون جمعیت تونسته به دومین صادرکننده محصولات کشاورزی دنیا بدل بشه و سالانه 92 میلیارد یورو از صادرات این محصولات درآمد کسب کنه، یعنی 2 برابر درآمد حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی کشورمون در سال 2016 میلادی. شاید پیش خودتون فکر کنید که اونها چون خاک حاصل خیز و آب و هوای خوبی دارن به اینجا رسید، ولی باید براتون جالب باشه که بدونید توی هلند فلفل‌هایی که فقط در کشور مکزیک رشد می‌کنند رو به وسیله روش هواکشی و بدون نیاز به خاک پرورش دادن و با شناسایی محصولات پرمصرف دنیا مثل سیب زمینی و گوجه به بزرگترین صادرکننده این محصولات تبدیل شدن، به شکلی که تونستن با بها دادن به دانشگاهی مانند واخنینگن اون رو به بزرگترین مرکز پژوهش‌های کشاورزی جهان بدل کنن و به جای برداشت 9 میلیون تن سیب زمینی از هر 4000 متر مربع 20 میلیون تن محصول برداشت کنن و با فناوری‌هایی مثل نوردهی مصنوعی، گلخانه‌ها، حذف کودهای شیمیایی و کاهش 90% مصرف آب در برخی محصولات، بازار همیشگی کشاورزی در دنیا رو از آن خودشون کنن. این اتفاق نه تنها در هلند بلکه در تمام اتحادیه اروپا در حال شکل گیریه و اونها با بهره گیری از فناوری‌های نوین و همچنین یارانه‌های حمایتی به کشاورزان، اونا رو برای کشت هرچه بهتر محصولات ترغیب می‌کنن. اما هر قدر که از روند روبرشت کشاورزی تو این کشورها بگیم، کشور خودمون هم با اینکه چند ساله پا به عرصه کشاورزی مکانیزه گذاشته، تونسته تو محصولاتی مثل گندم به خودکفایی برسه و در حال حاضر ما 11 تولید کننده گندم دنیا به شمار و تونستیم تو محصولات دیگر هم بهره وری خودمون رو بالا ببریم. نکته قابل توجه تو کشاورزیمون اینه که امروزه ما از 38 میلیون هکتار اراضی قابل کشت خودمون فقط 15 میلیون هکتار اون رو استفاده میکنیم که بهره وری همین مقدار زمین هم تنها 1/10 کشورهای پیشرفته ای مثل هلند و آمریکاست. این در حالیه که اگر با توجه به زمین‌های حاصلخیز بیشمارمون و استفاده از روش‌هایی مثل اصلاح بذر گندم، آبیاری مکانیزه، ادوات پیشرفته و گلخونه‌ها بهره‌وری محصولاتمون رو تنها به 0.7 کشورهای اروپایی برسونیم، میتونیم با رشد 30 برابری درآمد خود